ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 30 شهریور 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
شب بخیر شنونده گرامی. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد عصر چهارشنبه ده‌ها شهر ایران در استان‌های مختلف شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده هستند. در این اعتراض‌ها مانند روزهای گذشته زنان با برداشتن روسری‌هایشان شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران سر می‌دهند. از تهران گزارش شده که نقاط مختلف این شهر شاهد حضور بسیار پرتعداد معترضان است. از شهرهای حاشیه تهران هم گزارش‌های مشابهی از حضور گسترده منتشر می‌شود. در برخی شهرهای شمالی ایران تصاویری از به آتش کشیده شدن بخش‌های از ساختمان‌های دولتی منتشر شده است، از جمله در آمل ساختمان فرمانداری و در بابل ساختمان کلانتری آتش گرفتند.
فرمانداری آمل درش باز شد.
در شهر کرمان زادگاه قاسم سلیمانی هم تصاویر این فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران به آتش کشیده شد. همزمان تصاویری نیز از شلیک مستقیم ماموران امنیتی به معترضان منتشر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شجاع توصیف کردن شهروندان و زنان ایرانی گفت ایالات متحده در کنار آنها که برای حفظ حقوق خود در حال اعتراضند می ایستد. جو بایدن در صحبتهایش همچنین بار دیگر تکرار کرد که آمریکا اجازه دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتقاد از حمله روسیه به اوکراین که آن را بی‌رحمانه و بی‌دلیل توصیف کرد گفت این کشور اصول بنیادین سازمان ملل متحد را بی‌شرمانه نقض کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف از فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران، وبسایت نت بلاگز هم گزارش داد که دسترسی به اینستاگرام بدون فیلتر شکن در ایران ناممکن شده است. اینستاگرام از آخرین شبکه‌های اجتماعی فیلتر نشده در ایران محسوب می‌شد که حالا با شدت گرفتن اعتراض‌ها به فهرست سایر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده همچون توییتر و تلگرام می‌پیوندد. سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چندین وبسایت حکومت ایران روز چهارشنبه از دسترس خارج شدند. گروه هکری انانیماس یا ناشناس که مشهورترین گروه هکری جهان است، روز چهارشنبه با اسم رمز مهسا امینی دست به هک کردن تعدادی از وبسایت‌های حکومت ایران زد. این گروه هکری در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفته است که در کنار آنها می‌ایستد. پیشتر این گروه هکری در همراهی با اعتراضات مردمی پس از مرگ مهسا امینی بر اثر ضرب و شتم پلیس، سایت دولت و وبسایت اطلاع رسانی سخنگوی دولت را هک کرده بود. این دو وبسایت همچنان از دسترس خارج هستند. وبسایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم امروز از دسترس خارج شد. و بالاخره آنکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون نام بردن از مهسا امینی آن را یک رخداد در حال بررسی دانست و موضع‌گیری‌های کشورهای غربی برای رعایت حقوق زنان در ایران را استانداردهای دوگانه برخی دولت‌ها نامید. او نه تنها به تظاهرات اعتراضی گسترده که از چند روز پیش در شهرهای متعدد ایران جریان دارد هیچ اشاره‌ای نکرد، بلکه مدعی شد که جمهوری اسلامی پرچمدار عدالتی است که ظلم را نفی می‌کند. ابراهیم رئیسی با انتقاد شدید از آمریکا تصویری از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را در دست داشت و نمایش داد و خواستار محاکمه عاملان مرگ او شد. ابراهیم رئیسی همچنین با تکرار مواضع مسئولان جمهوری اسلامی درباره عدم تلاش برای ساخت سلاح اتمی به مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی خواستار تضمین از طرف‌های مقابل برای پایبندی به تعهداتشان است.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات سراسری در ایران، اعلام همبستگی شمار دیگری از دانشجویان و هنرمندان با اعتراضات مردم در کشور، سخنرانی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش در کنار زنان و شهروندان شجاع ایران برای صیانت از حقوقشان می‌ایستد. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. پنج روز از آغاز اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست مأموران گشت ارشاد می‌گذرد. این اعتراض‌ها در ده‌ها شهر و چندین دانشگاه در مناطق گوناگون ایران انجام شده و معترضان در آنها شعارهای علیه حجاب اجباری، گشت ارشاد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی سر دادند. اعتراض ها بازتاب گسترده ای هم در داخل و خارج از ایران داشته است. از جمله می توان به نام بردن رئیس جمهوری شیلی از مهسا امینی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد. همکارم روزبه بلحدی که اخبار مربوط به این اعتراض ها رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست تا از او درباره آخرین تحولات این اعتراضات بیشتر بپرسیم. سلام بر تو روزبه، در پنجمین روز اعتراض ها در ایران هستیم. برای ما بگو که در کدام شهرها اعتراضات برگزار شده و البته در دانشگاه ها چند روزی هم هست که میدونیم که شاهد تجمعات دانشجویان هستیم.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس تیم ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و یا برای ما اومده، در دست کم 43 شهر و منطقه در ایران ما شاهد اعتراضات در پنجمین روز بودیم. از جمله این شهرها و مناطق: دهلوران، بوشهر، ورامین، بابل، پاکدشت ورامین، مرند، قائمشهر، تبریز، همدان، مرودشت ورامین، قشم، آمل، اسلام‌آباد غرب، زاهدان، ایلام، زرین شهر اصفهان، تالش، ارومیه، تهران، سردشت، اردبیل، سمنان، نوشهر، گنبد کاووس، گرمسار، کرمانشاه، کرمان، قوچان، بوکان، مهاباد، پاوه، ایوان غرب، سنندج، دهگلان، شهر جدید پرند، شیروان، دستگول، کاشان، شیراز، مهشهر کرج، نیشابور، قزوین و اصفهان تا به حال اون شهرهایی هستند که ما تونستیم بهش شمارش بکنیم. خب نکاتی که در مورد این تظاهرات یا تجمعهای روز پنجم وجود داشت، واکنش شدیدتر تجمع کنندگان بود به برخورد خشن و حتی تیراندازی مستقیم مأموران جمهوری اسلامی. به طور مثال حالا مثلا در ساوه مردم با موتور در برابر مأموران خط دفاعی درست کرده بودند در مقابل حالا همون موتوری‌هاشون، یا اینکه در آمل فیلم‌هایی منتشر شده که نشون میده مردم معترض وارد فرمانداری شهر شدن و یا همین که آتشش زدن، همینطور کلانتری 13 آمل رو هم آتش دادن. این فیلم هایی هست که حالا صحتشون رو ما نمیدونیم و مقام های جمهوری اسلامی هم تا کنون در موردش صحبت نکردن. در قائمشهر هم ساختمان شهرداری تسخیر شده توسط معترضان. در نوشهر 4 خودروی نیروی انتظامی رو معترضین آتش دادن و یک کانکت نیروی انتظامی در خیابان تربیت تبریز بوده، ماشین نیروی انتظامی در پاوه بوده. همینطور که میگم گفتم بازم اشاره میکنم این بیشتر به نظر میاد در مورد برخورد خشنی هست که ماموران دارن انجام میدن. تو بازداشت ها بوده، حالا که در بعدا بهش هم میپردازیم، تعداد کشته شدگان و یا زخمی ها که به هر حال زیاد هست. یک نکته دیگه که پرسیدی در مورد دانشگاه ها، امروز همانند روزهای قبل در دانشگاه های تهران، علامه، آزاد علوم تحقیقات، از زهرا و در سمنان تجمع دانشجویان بوده. در تهران و الزهرا در مقابل دانشجویان بسیجی بود. در تهران فیلمی منتشر شده بود که درگیری بین دانشجویان معترض و بسیجی ها هست، اما در الزهرا بیشتر حالت شعار به صورت متقابل بود و در تمام تجمعه ها خب شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای سر داده شد، همچون شعارهای دیگه. خب یه نکته هم که باز اشاره بکنم برگردم به شهرها، مواردی وجود داشت، مثلا در تهران پارس، در تهران شعاری که امشب داده میشد امسال سال خون سید علی سرنگونه، و یا در دو منطقه دیگر تهران، نازی آباد و نظام آباد تهران، ما تجمعهایی داشتیم که فیلم های زیادی از نظام آباد اومد که به یک از شعارهایی که داده میشد گوش میکنیم.
روز به در روزهای اخیر اخباری هم در مورد تیراندازی ماموران و جانباختن شماری از معترضان و بازداشت‌های گسترده منتشر شده. آخرین خبرها در این مورد چه است؟
رضا، خب آمار دقیقی از میزان کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شده‌ها در دست نیست. پیگیری‌های رادیو فردا تا الان حاکی از تایید کشته شدن 6 معترض بوده و خبرگزاری دولتی ایرنا هم از کشته شدن یک همیار پلیس در شیراز خبر داده. اخبار دیگری هم منتشر شده در مورد حالا کشته شدن برخی دیگر از معترضان. به طور مثال منابع حقوق بشری کردستان مثل شبکه حقوق بشر کردستان و یا هنگاو آمار بالاتری رو ذکر کردن که به خصوص متوجه شهرهای کردنشین ایران بوده. اما خب دیروز استاندار کردستان از کشته شدن 3 تن نام برد که اونم گفته نیروهای امنیتی دستی در اون نداشتن، متوجه خارج از کشور دونسته مطابق معمول. و همینطور خبر دیگه ای هم اومده بود که یعنی استاندار کرمانشاه گفته 2 تن هم در اینجا با سلاح‌های غیر سازمانی هدف قرار گرفتن. اما خب اینو هم بگم که آمار زیادی اومده، به طور مثال هنگار همین امروز از اشنویه یه فیلمی رو منتشر کرد که نشون میداد که 4 تن به شدت زخمی شدن. آمار دقیق باز هم میگم نیست. به طور مثال از بابل خبر اومده تعداد بیش از 20 تن بازداشت شدن، 1 تن زخمی شده، ولی همه اینها نیاز به حالا تایید منابع دیگر داره که بعد ببینیم به کجا میره.
روز به 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، کمی هم به واکنش ها نگاه کنیم. چه واکنش های انتقادی صورت گرفته؟
خب رضا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده در کنار زنان شجاع ایران که در این لحظه برای دفاع از حقوق اساسی خود دست به تظاهرات زدن نیستند. شمار زیادی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در خارج از ایران هم اعلام همبستگی کردن با زنان و دختران ایرانی، اما یکی از اونها هم میشنویم نماینده سازمان نان و گل سرخ ترکیه رو که اعلام همبستگی میکنه با مبارزات زنان و مردم ایران.
در طی بیش از 40 سال جمهوری اسلامی سعی کرد با تحمیل حجاب اجباری هم پایه‌های ایدئولوژیک خود را محکم کند و هم بدن و هویت زن را کنترل و سرکوب کند. مبارز علیه حجاب اجباری همواره مانع به چالش کشیدن قدرت و وجود رژیم ایران بود و هست.
بله روزبه، ممنون از تو. وقتمون در اینجا به پایان میرسه. حالا با تو خواهیم بود در بخشای بعدی خبر که از آخرین تحولات ما و شنوندگان گرامی رو بیشتر مطلع کنی. از تو خداحافظی میکنیم. شنوندگان گرامی همراه ما بمانید با اخبار اعتراضات. با گسترش همین اعتراضات به جانباختن مهسا امینی در ایران، شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت هم مدعی دست داشتن عناصر خارجی و نفوذی در این اعتراضات شدند. روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، روز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد که 6 نفر از لیدرهای اصلی این اغتشاشات در تهران که به گفته این رسانه عضو گروهک های تروریستی بودند دستگیر شدند. همچنین محسن منصوری استاندار تهران هم مدعی کشف رد پای مداخله برخی سفارتخانه ها و سرویس های خارجی در اعتراضات اخیر شد. ارتباط دادن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی و آنچه که گروهک های تروریستی خوانده میشه همواره از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مطرح بوده و همواره نیز در سطح ادعا باقی مانده. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
این مسئله در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی کاملا مسبوق به سابقه است و اگر به عقب برگردیم شاید بتونیم به جرأت بگیم عمری به درازای عمر حکومت جمهوری اسلامی داره. دلیل اصلی هم اینه که یک نظام ایدئولوژیک و توتالیتر در واقع هیچ وقت نمیخواد زیر بار بره و بگه که در رفتار من و در کردار من هم نقصی و عیبی وجود داره و اینکه در برابر افکار عمومی و در برابر مردم پاسخگو باشه. حکومت‌های دیگه هم نظیر جمهوری اسلامی در واقع چنین خصلتی داشتند. اما این اعتراضات اخیر یک ویژگی سیاسی و فرهنگی داشت و یکی از بنیان‌های اصلی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده بود. خیلی راحت مردم و زنان و دختران در خیابان روسری‌ها رو از سر برداشتن، روسری‌ها و مقنعه‌های خودشون رو در آتش انداختن و این کاملاً یک اتفاق غیرمنتظره برای حاکمان جمهوری اسلامی بود که سعی می‌کرد دان القا کنن که بله مشکل اقتصادی هست اما مردم اون چارچوب‌های فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو قبول دارن و خودشون هم به این دیدگاه‌ها و به این مسائلی مثل حجاب یک التزام عملی و یک التزام قلبی دارن. اینه که این مسئله اینها رو غافلگیر کرد و سعی کردن که باز هم بر طبل همون بحث عوامل خارجی و نفوذی و تجزیه طلب و مسائلی نظیر این تاکید کنن، در حالی که خب شواهد کاملا عکس این رو نشون داد و حتی ما دیدیم با اینکه مهسا امینی کرد بود ولی هیچ مسئله تجزیه طلب و تفرق افغانانی هم بین نیروهای سیاسی واقعا مشاهده نشد.
آقای بهرامی، با گذشت کمتر از یک هفته از جان باختن مهسا امینی و اعتراضات گسترده‌ای که الان تقریبا سراسری شده، روز چهارشنبه سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو هم داشتیم که هیچ گونه اشاره‌ای به این اتفاقات و تحولات نکرد. این رفتار سیاسی علی خامنه‌ای در برخورد با این دست اتفاقات و مطالبات روز مردم رو چطور می‌بینید؟
آقای خامنه‌ای نشون داده که عموماً از افراد، از شهروندان ایرانی تنها به عنوان یک ابزارهایی برای ایجاد سیاهی لشکر و قدرت نمایی میخواد استفاده کنه و شهروند ایرانی رو چیزی بیش از این مسئله واقعاً در نظر نداره و قبول نداره. اخیراً تبلیغات بسیار زیادی بر سر اربعین و جمع کردن مردم در مراسم اربعین و قدرت نمایی سیاسی و شیعی آقای علی خامنه‌ای رو ما شاهد بودیم در رسانه ها. این اتفاق و مرگ واقعا مظلومانه و دردناک مهسا امینی باز هم این تبلیغات رو نقشه براب کرد. دقیقا اگر بخوایم به عقب برگردیم، اتفاقی بود شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی که در اون برهه هم ما مشاهده کردیم، در حالی که آقای خامنه ای مست از قدرت و به رخ کشیدن جمعیت در تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود، ولی اتفاق هواپیمای اوکراینی نقشه براب کرد و ایشون در اون سال در یک سخنرانی هیچ اشاره‌ای و هیچ تسلیتی هم حتی نسبت به این مسئله از خودش بروز نداد، در حالی که خودشون عامل سقوط هواپیما بودند. این مسئله مهسا امینی هم دقیقاً همین نقش رو بازی کرد، یعنی اون تبلیغات و پروپاگاندای عظیمی که دستگاه‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برای اربعین به راه انداخته بودند و در بوق و کرنا می‌کردند، با مرگ ایشون و اعتراضات واقعاً یکپارچه مردم در گوشه و کنار کشور نقشه بر آب شد و واقعاً این ناراحتی رو اگر از عینک چشم آقای خامنه‌ای بخوایم به قضایا نگاه کنیم، باید بهش حق بدیم که چنین ناراحتی و چنین شکستی رو به هر حال برای خودش داشته باشه.
آقای بهرامی، روز چهارشنبه شماری از نمایندگان تندرو در مجلس هم از دولت خواستند تا به گفته اونها نیروهای انقلابی بیان و تکلیف این اعتراضاتی که الان در خیابان‌ها هست رو یکسره کنند. پیامدهای این دست تصمیماتی که از سوی نمایندگانی که باید پیگیر مطالبات مردم و روشنگری در خصوص اتفاقا همین مسئله جان باختن مهسا امینی باشند برای جامعه و آینده کشور چه هست؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی الان از نظر میدانی خب بیشتر به نیروهای بسیج و سپاه متکیه. در همین یکی دو روز اخیر ما مشاهده کردیم که نیروهای انتظامی واقعا انگیزه برخوردهای سخت و خشن با مردم رو ندارن و در حال مشکلاتی که در کشور هست این مشکلات رو اونها هم درک میکنن، اونها هم خانواده‌هاشون در همین کشور و در میان همین مردم دارن به سر میبرن. اما یک کاری که جمهوری اسلامی کرده از طرفی فقر رو به شدت در گوشه و کنار کشور گسترونده و از طرفی از بین جمعیت فقیر شده کشور هم یارگیری میکنه و اینها رو در ازای استخدام، در ازای دستمزدهای بالا وارد پایگاه‌های بسیج میکنه، اونها رو آموزش میده، شستشوی مغزی انجام میده و اونها رو در مواقع ضروری مثل همین اعتراضات به جان مردم معترض میندازه. اما واقعیت اینه که الان گستردگی اعتراضات از اونجایی که در یک نقطه و یک شهر متمرکز نیست، خب برخورد و سرکوب رو بسیار سخت کرده و از طرفی چون در شهرهای کوچیک هم همه مردم همدیگر رو میشناسن، از نظر اجتماعی امکان این که مثلا یک بسیجی که اونجا دستش به خون مردم آغشته است توان اختفا نداره، خب طبیعتاً این گستردگی و این به هر حال تداوم اعتراضات باعث شده که دست اونها هم بسته باشه و جمهوری اسلامی کار بسیار سختی رو برای سرکوب اعتراضاتی داشته باشه که هم جنس اقتصادی داره، هم از طرفی مثلا اون اعتراضات محیط زیستی، اعتراض به نبود آب، اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و همه رو در پشت خود داره. و خلاصه این که در یک شرایطی جمهوری اسلامی قرار گرفته که یا باید مثل یک کشور خارجی، قوای خارجی به مردمش نگاه کنه و با سلاح‌های سنگین واقعا به میدان بیاد، و یا اینکه در یک نقطه‌ای به هر حال در همین روزها تسلیم بشه و به خواست مردم گردن بذاره.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود. به چند پیام شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، هرچی تو این 43 سال رشته بودی پنبه شد. ببین، مردم ایران ریشه در فرهنگ چند هزار ساله خودشون دارن. مردم نسل جدید، نسلی که بعد از انقلاب تو به دنیا اومده، برمیگرده به ریشه های تاریخیش نگاه میکنه، در اعتراض به رذالت تو دختران سرزمین من موهای خودشونو، گیس خودشونو میبرن. این سنت و رسم چند هزار ساله ایرانی است. ریشه در مذهبی که تو میخوای تو حلق ما بکنی نداره. چشمان نابینای تو آقای جمهوری اسلامی توان دیدن این واقعیت ها رو نداره، گوشت هم شنوا نیست و همین تو رو به چاه هلاکت فرو خواهد افکند. ایرانی به اصل و ذات و ریشه خودش برمیگرده. نمیتونی مذهبتو تو حلق ما بکنی.
یه پیام برای آقای خامنه‌ای دارم. بابا، مردم تو رو نمیخوان، رژیم تو رو نمیخوان. مگه زوره؟ مگه نمیبینی تو این خیابونا چی میگن؟ مردم نمیخوان تو رو. یه پیامم به مردم بدم. مرگ یه بار، شیون یه بار. یک بار کار این رژیم رو تموم کنین. همه دست به دست هم بدین، این آشغالا رو بریزین این کشور بیرون.
چرا باید یه نفر کشته بشه بعدن بقیه مردم بیان بیرون اعتراض بکنن، چند نفر دیگه هم در پی اون کشته بشن که اعتراض کردن؟ چرا همون وقت که دخترها رو میخوان بگیرن بندازن داخل ون، چرا همون وقت مردم اعتراض نمیکنن؟ چرا همون وقت جلوی گشت ارشاد نمیستن؟ چرا زمانی که به زور چیزی سر دخترای ما میکنن، سر زنای ما میکنن، مردای ما اون وقت جلوشون نمیستن؟ چرا پدران ما سر دخترای خودشون رو میبرن؟ چرا اینقدر تعصب به خرج میدیم؟ اصلا ناموس یعنی چی؟ من نمیفهمم اینا رو از کجا در میارین؟ از باورهای نیاکانمون؟ خب نیاکانمون به خیلی چیزای دیگه هم اعتقاد داشتن، چرا به اون چیزا اعتقاد نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در ادامه برگزاری 77مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، شمار دیگری از رهبران و مقامات ارشد سیاسی جهان از جمله رؤسای جمهوری ایران و آمریکا سخنرانی کردند. ابراهیم رئیسی در بخشی از سخنانش کشورهای غربی را به گرفتن استانداردهای دوگانه در رابطه با حقوق بشر از جمله حقوق زنان متهم کرد و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم با شجاع خواندن زنان در ایران تأکید کرد که ایالات متحده در کنار شهروندان شجاع ایران می ایستد. همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو دنبال کرده در استودیو با ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، خلاصه اول از صحبت‌های ابراهیم رئیسی برامون بگو و محورهای اصلی صحبت‌های او چه بود؟
بله رضا، همونطور که اشاره کردی آقای رئیسی، بخش عمده از صحبت‌هاش در مورد حقوق بشر بود. مدعی شد که جمهوری اسلامی که از کارآمدترین سازوکارها رو در صنعت از حقوق بشر در اختیار داره، اشاره کرد به اون چه استانداردهای دوگانه در رابطه با حقوق بشر از طرف غرب اسمش رو گذاشت و گفت در بدون اشاره به اسم مهسا امینی، گفت در حالی که موضع‌گیری‌های متنوع بین‌المللی در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی مطرح شد، اما غرب از نقض حقوق بشر در بقیه کشورها چشم‌پوشی کرد و متهم کرد غرب رو به استانداردهای دوگانه. همچنین صحبت کرد از اتفاقاتی که در دوره حکومت داعش افتاد، گفت در حالی که داعش زنان کرد و ایزدی و مسیحی رو به بردگی میگرفت، نقشی که جمهوری اسلامی در نابودی این گروه بازی کرد نشون میده که جمهوری اسلامی در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشر هست. این صحبت ها هست که آقای رئیسی مطرح کرد. به آقای رئیسی در بخش دیگه از صحبتاش تصویر از قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه قدس سپاه پاسداران در دست گرفت و گفت که جمهوری اسلامی بر پیگیری قضایی عاملان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی تاکید داره تا یک زمان دادگاه عادلانه برای اونها برگزار بشه. الان جمهوری اسلامی که قبلا صحبت از انتقام سخت میکرد، الان داره صحبت از برگزاری دادگاه عادلانه میکنه. صحبت کرد از ماجرای برجام، یکی دیگه از محورهای صحبت‌های رئیسی بود. گفت در حالی که جنگ تمام عیار علیه ایران اعمال شد از سوی رئیس جمهوری سابق آمریکا، اما جمهوری اسلامی در برابرش مقاومت کرد و این جنگ شکست خورد و تا اطمینان حاصل نکنه از مسئله برجام و محقق شدن حقوق خودش به این توافق بر نخواهد گشت. بنا به تعبیر یعنی به دنبال یک سری تضمین‌هایی هست از سوی غرب، اینطور که آقای رئیسی گفته.
ایلیا، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هم در سخنانش به اعتراضات جاری در ایران اشاره داشت و همچنین اشاره هایی هم به پرونده هسته‌ای ایران کرد. او خلاصه صحبتاش در خصوص ایران چه بود؟
رضا، بخش عمده سخنرانی آقای بایدن مسئله روسیه تمرکز داشت. جنگ روسیه، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بخش عمده سخنرانی آقای بایدن بود. بخش های دیگه هم داشت، از جمله مسئله تغییرات اقلیمی، مسئله بحران غذا صحبت هایی بود که در نشست در صحبت های اکثر رهبران جهان الان مطرح است. اگرچه آقای رئیسی بهش اشاره نکرد، اما این مباحثی است که بسیار مطرح کرد. و حتی یک مسئله هم اشاره کرد، آقای بایدن گفت که ایالات متحده طرفدار اصلاح ساختار سازمان ملل است و افزایش شمار کشورهای عضو دائم شورای امنیت بنا به تعبیرش. اما در مورد ایران گفت آمریکا متعهد است که اجازه نده جمهوری اسلامی ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه و راه حل این بحران هسته‌ای ایران رو مذاکرات و دیپلماسی دونست. اشاره کرد به اعتراض‌های ایران، گفت ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و از شجاعت زنان ایران هم تمجید کرد آقای بایدن و گفت که در کنار مردم هستیم و محکوم کرد نقض حقوق بشر در ایران رو، اینطور که آقای بایدن گفت.
ممنونم از تو. همکارم ایلیا جزایری بود و نگاهی داشت به خلاصه صحبت‌های امروز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در 77مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. اما همراه ما بمانید با یک گفتگوی ویژه. داریوش، خواننده ترانه‌های اعتراضی، در یکی از برنامه‌های هنریش از ایرانیان مقیم آمریکا خواست تا در اعتراض به فقر و فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران مقابل مقر سازمان ملل محل سخنرانی ابراهیم رئیسی در نیویورک بیایند و به این حضور اعتراض کنند. داریوش در گفتگویی که با همکارم محمد زرقامی داشته از رخدادهای اخیر گفته. او از اعتراضهای این روزها به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد وام گرفته تا بگوید چگونه ستونهای رژیمی که به تعبیر این خواننده معترض بر بنای تزویر و سرکوب قرار گرفته زنگ زده است و با اعتراض معترضان در حال فرو ریختن است. به این گفتگو با هم گوش میکنیم.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون.
آقای داریوش، شرایط خاصی رو توی ایران الان شاهدش هستیم، شما این شرایط رو چگونه میبینید و میدونید که همه چیز در هم گره خورده، این گره خوردگی به نظر شما چه فرایندی رو پیش روی ایران قرار میده؟
من فکر میکنم ملت ما این همبستگی رو دارن حس میکنن، باید یک پارچه با هم دیگه حرکت ها رو انجام بدن نه متفرقه، و این نتیجه هر دفعه سرکوب شدنشون بوده. نتیجه گرفتن که اگر میخواهیم پیروز بشیم باید همبسته باشیم، همزمان در کنار هم باشیم، خارج از فارغ از هر ایدئولوژی و تفکر و هر عقیده‌ای. بهتر ایران رو نجات بدیم، بهتر از این ظلم 43 ساله‌ای که به ما روا داشتن. مردم فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که یک پارچه خیزشی انجام دادن و مطمئنن این رشد کرده و داره بار خواهد داد، چون تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
بگو به ایران، بگو به ایران.
شما جز خواننده هایی هستید آقای داریوش که دعوت کردید از ایرانیان که در زمان حالا ورود آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران، تجمعی داشته باشن، اعتراض کنن. فکر میکنید که شرایط امروز یا حضور آقای رئیسی موجب شده که این حالا آنچه که شما ازش نام بردید به عنوان یک همبستگی، نزدیکتر شدن صداها به همدیگر رو پدید بیاره، یا به طور کل این یک فرایند تاریخی بوده که به هر حال در این نقطه به اینجا رسیده؟
ببینید به این نقطه رسیده شده، ما رشد کردیم، ما مردم این سیستم با دروغ و با تبلیغات و با زور و با تزویر، با بگیر به بندها ستونهای خودشو از اول ساخت. این ستونها زنگ زده شده و الان داره فرو می‌ریزه و کافیه یک حرکت محکم باهاش انجام بشه، مثل یه دامینو میمونه که تلنگر بخوره این رژیم فرو میگیره. درسته مسلحه، درسته اسلحه به دسته، درسته زندانی میکنه، این نشان دهنده ترسشه که این رژیم این بلاها رو سر مردمش داره میاره. این نشان دهنده اینه که رژیم در حال عقب نشینی است. مردم قوی تر شدن، مردم آگاه تر شدن و هدف مردم مشخصه.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از
تا 10 سال پیش راجب اصولگرا و اصلاح طلب صحبت میکرد، الان کل رژیم زیر سوال مردم هست. اصلا رژیم رو نمیخوان. اینی که این حرکت رو ماها به عنوان خارج نشین ها، رسانه ها به عنوان نگهبانان جامعه باید حمایت کنیم، مردم رو حمایت کنیم، مردم رو باید بهشون نیرو بدیم، مردم رو باید امیدوار کنیم. و همیشه متاسفانه در تاریخ ما بهمون حمله شده، تجاوز شده، مغولا، عرض کنم، اعراب، انگلیس ها، همه اینا از عدم همبستگی ما استفاده کردن و تونستن ملت رو اسیر کنن، مهار کنن. ولی به مرور تاریخ همیشه نشون داده بالاخره مردم پیروز شدن. و همیشه مثال میزنم، همونطوری که سرزمین ما زمان جنگ ایران و عراق تصرف شد، مردم فارغ از هر عقیده و ایدئولوژی و نمیدونم نژاد و فرقه، صرفا به خاطر نجات ایران با هم شدن و خرمشهر رو پس گرفتن. الان هم همون حالت داره به وجود میاد، میخوان سرزمینشون رو پس بگیرن و ایمان دارم تاریخ نشون داده و این اتفاق خواهد افتاد.
شما در برابر مسئله‌ای که می‌بینیم در ویدیوها و بارها هم شاهدش بودیم، از جمله مسئله خشونت‌هایی که از طرف نیروهای دولتی به معترضان روا داشته میشه، فکر می‌کنید باید چه رویه‌ای رو شهروندان معترض پیش بگیرن در برابر آنچه که به هر حال خشونت‌های دولتی و سرکوبی که صورت می‌گیره؟
من فکر می‌کنم ما پیاممون باید به این کسانی که نیروی انتظامی هم باید به اونها پیام بدیم، پیام این بدیم که برادر کشی نکنید. این نتیجه این نوبرخورد آخر شکست. شما تاریخ اگر خونده باشید، در رژیم قبلی هم همین طور شد، برادر ارتشی چرا ما رو میکشی، یه همچین شعاری بود. ما باید از انتظامی ها بخواییم که روی ما اسلحه نکشید، انسان باشید. هیچ انسانی به انسانی نمی‌دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می‌کنند. اینا برای بقای خودشون متاسفانه طوری تعلیم دیدن که فکر می‌کنن مردم دشمنند، در صورتی که اگر نیک بنگری تاریخ نشون داده هیچ موقع ظلم پایدار نیست و رژیم عقب نشینی خواهد کرد. ولی این جنگ فرسایشیه و هزینه داره، ولی مردم امیدوارم، مردم رو امیدوار کنیم و فعالین سیاسی، رهبران سیاسی با هم دیگه بیعت کنن، با هم دیگه حداقل برای یک هدف مشترک، یک درد مشترک هم بسته بشن، برای روز موعود بتونن با رأی مردم انتخاب بشن. وگرنه هر رژیمی، هر سیستمی بخواد بره تو اون مملکت حکومت کنه، جداگانه بخواد بره حکومت کنه، باز تاریخ تکرار خواهد شد.
اتفاقا نکته جالبی را آقای داریوش اشاره کردید، چون شما خواننده معترضی هستید که همیشه صدای اعتراضی جامعه بودید، یعنی آنچه که جامعه میخواسته، چه در سالهای پیش از انقلاب، چه در سالهای پس از انقلاب، و حتی مثلا در ترانه بسیار زیباتون که سروده ایرج جنتی عطایی وطن، اونجا هم مثلا اشاره میکنید، میگید امروز ما، امروز فریاد، فردای ما، روز بزرگ میاد. به نظر شما این شرایطی که حالا در این ترانه هم میبینیم، وقتی مقایسه میکنید بین آنچه در گذشته بود و امروز، تفاوتهایی رو میبینید و فکر میکنید واقعا امروز میتونیم ازش انتظار بهتری داشته باشیم؟
فکر میکنم مردم ما آگاهتر از گذشته هستن، آگاهتر از نسل گذشته هستن، هوشیارانه‌تر دارن برخورد میکنن. اینا به یک نوع انقلاب جنس دیگه معتقد هستن، نمیخوان هزینه زیاد داده بشه، با اینکه رهبریت نداره، با اینکه اون رهبری که باید باشه داخله ولی از خارج رهبران کنار هم نمیشینند به توافقی برسن، که من همیشه اینو خواهم گفت، من خورده اصلیم از خارج نشیناست، رهبران خارج. ولی معتقدم مردم ما آگاهن، هوشیارن، ولی همش در حال نگرانی و ترسن. ولی اگر این همبستگی قومیت‌های ما، زبان‌های قومیت‌هامون کنار هم باشیم، یک هدف داشته باشیم، بله معتقدم یک رنسانس واقعی در ایران میتونه اتفاق بیفته و جز به کشورهای در آینده جز به کشورهای پیشرفته بشیم، چون حقمونه. ما در منطقه یکی از کشورهای غنی از نظر فرهنگی، از نظر دینش، از نظر ثروت، از نظر دانش نسبت به کشورهای دیگه بالاتری. ما میتونیم، فقط ما رو تفرقه میندازن. ما باید مراقب باشیم، مراقب باشیم بینمون تفرقه نیفته. من از تمام تیم‌های سیاسی هم اینو میخوام. الان میرم باز نیویورک میرم، میدونم گروه های مختلف، گروه گروه هر یه جا جمع شده اتحاد. این یکی از ناراحتی های منه که ما چرا به این بینش نرسیدیم که قدرت رو بذاریم کنار برای یک هدف مشترک مبارزه کنیم. به چرخانم نظر بانو میان گفتن و خوفتن، میان ماندن و رفتن، میان گفتن و خوفتن، میان ماندن و رفتن.
اعتقاد دارید که این بار زنان نقش پررنگتری دارن با توجه به اتفاقی هم که برای مهسا امینی افتاد؟
100%. به قول بانوی غزل، آینده در دست بانوان ایرانی خواهد بود. بانوان ایرانی خیلی هزینه دادن در این انقلاب، خیلی هزینه دادن و خیلی رشد کردن، خیلی آگاه تر شدن. امیدوارم مردان ما بتونن کنارشون باشن، حمایتشون کنن. بله.
و یک نکته هم که هستش، از لس آنجلس تا تهران الان یک نگاهی هم وجود داره و حتما دیدید که میخوان که همه هنرمندها همراه بشن و انتقادهایی هم به برخی از هنرمندها وارد میشه که چرا وارد این کارزار نمیشن. آیا این رو باید یک انتخاب شخصی بدونیم آقای داریوش، یا باید انتظار داشته باشیم که همه هنرمندها حالا در هر جایگاهی هستن با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی که بهشون حاکم هست وارد این کارزار بشن و به نوعی همراهی کنن؟
ببینید، همه هستن، همه در تواناییشون هستن. هیچ کس، همیشه هنرمندا، اگر هنرمندا خواننده ها رو میفرمایید، هنرمندای بزرگتری هم هستن که فقط خواننده ها هنرمند میشن. نویسنده هست، مجسمه ساز هست، شاعر هست، اینا هم هنرمندن. اینا الان پیامی که ما داریم در چند وقت آینده، همگی دور هم سرودهایی رو، چند تا سرود برای وطنمون خواهیم خوند، سرودهای عاشقانه. ولی به نظر من هر کس مسئول رفتار و گفتار و پندار و گفت کردار خودش. انتظار باید داشت در شرایط سخت. طبیعتا مردم از هنرمنداشون انتظار دارن، مخصوصا هنرمندای خارج. داخل دارن حرکت میکنن، با اینکه تحت فشار هستن دارن عکس العمل نشون میدن. یعنی اون نقطه انفجار رسیده که کنترل دیگه دست رژیم داره در میاد و این جای خوشبختی داره که هر چی صدای هنرمندای داخل بلندتر باشه، این رژیم ساقط شدنش سریعتر انجام میشه. هنرمندان نقش کلیدی دارن. من
ای روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن. من سنگ ها در لقمه نان، دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن. من گردن گردن کشان، رسمان به رسمان دیدم. در بندها بس بندیان، انسان به انسان دیدم. از حکمر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم.
شما فکر میکنید جمهوری اسلامی خودش حاضر هست که به نوعی مسالمت آمیز از قدرت کنار بره با توجه به حجم اعتراضاتی که هست و با توجه به اینکه به هر حال بخش قابل توجهی از شهروندان شاهد این هستیم که اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی ناکارآمد در اداره ایران؟
اون که مسلمه، بله، ناکارآمد بودنش رو همه میدونن، ولی اینها به هیچ طریقی جایی چون ندارن به آخرین نفس حتی یک منطقه رو داشته باشن نمیخوان دست بدن. به این صورت سیستمشون من فکر میکنم به این صورتی که به خاطر اینه دارن ایرانو به حراج گذاشتن، به خاطر اینه که حاکمیت ملیمونو خشدار کردن، به خاطر اینه که ایرانی نیستن، به خاطر اینه که به نجف میرسن، پولهای هنگفت اونجا سرمایه گذاری میکنن. اینو مردم آشکارا میدونن ولی اسلحه بالا سرشونه، ولی چنان نمانده چنین میتونن
نخواه. و شما به لس آنجلس هم خواهید رفت و در اونجا هم یک تجمعی هست، اونجا هم قراره که شما حضور داشته باشید، یک روز خیلی فعالی رو در این عرصه دارین.
بله من الان به نیویورک میرم ساعت 6 صبح.